بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 13، سید می فرماد ازکترا دابتن فسار علیها زیادتن عن المشترط زمنه. اگر کسی حیوانی یا وسیله ای را اجاره کرد برای طی مسافتی، مثل این که ما ماشینی را اجاره کردیم برای این که بریم تا حسن آباد، بعد رفتیم به حسن آباد، وقتی رسیدیم به حسن آباد از حسن آباد عبور کردیم رفتیم به تهران، باز دوباره برگشتیم به حسن آباد و از حسن آباد برگشتیم به قم، میخوایم ببینیم که جناب مستأجر در این فرض ضامن چیست. ازکترا دابتن فسار علیها زیادتن عن المشترط، که در مثال ما حسن آباد بود، زمن ضامن اون زیاده هست. و ظاهر ثبوت الاجرت المسمات به نسبت الى المقدار المشترط و اجرت المثل به نسبت الى الزائد. خب چقدر باید پول بده به این شخص؟ ببینیم که اجرت المسمات چقدر بوده؟ اجرت المسما بوده 100 دینار. این اجرت المسما رو باید بده. اجرت المثل بین حسن آباد تا تهران و برگشت از تهران به حسن آباد چقدره؟ مثلا اون هست 50 دینار. اینجا هم باید 50 دینار رو بده که مجموعاً 150 دینار میشه. حالا اگر فرض کنیم که اجرت المثل از قم به تهران و از تهران به قم اصلا 100 دیناره، منتها یا اجرت المثلش با حسن آباد یکیه یا اینکه این بند خدا گران بهش حساب کرده. در اینجا ما علی حاله همیشه اجرت المثل زائد رو مستقلن سید میفرماد محاسبه میکنیم. اجرت المسما رو که باید بده اون بر اساس عقد زامنه اجاره کرده بود برای حسن آباد به 100 دینار. این غیر از مسئله ایست که قبلا اشاره داشتیم، اجاره میکنه برای تهران ولیکن میره به اصفهان. این غیر از اونه. اینجا اجاره کرده ماشین رو برای اینکه بره به حسن آباد و برگرده، اما وقتی رفت به حسن آباد یه مقدار اضافه هم رفت، از حسن آباد رفت به تهران، از تهران آمد به حسن آباد و از حسن آباد برگشت به قم. این مسیر حسن آباد تا تهران و تهران تا حسن آباد را اضافه کرد خودش، یعنی اون مورد اجاره را استیفا کرد و یه منفعت اضافه بر منفعت مورد اجاره را استیفا کرد و اون رفتن از حسن آباد به تهران و برگشت به حسن آباد. سید میفرماید در اینجا اون اجرت باید داده بشه. ببینیم اجرت ماشین یا دابه از حسن آباد به تهران رفت و برگشتش چقدره؟ هر قدر هست اون رو باید بده به کی؟ به جناب موجر زائدن بر اجرت المسما. بله؟ این از همون فروعات مسئله قبل فرق نمی کنه، یعنی یکی از مشابهاته. اون در مثال حمل بود، این در مثال سیره، این هم مثل مسئله قبلیه. نه در اینجا فرض سید این بوده که مورد اجاره به نحو تقییده. آره، اجاره کرده ماشین رو تا حسن آباد رفت و برگشت. پس تخلف دو صورت داره، یه دفعه اینی که اضافه میکنه، دفعه اینی که تغییر میده. الان بحث تغییر نیست، اضافه فقط کرده، رفته به حسن آباد، منتها از حسن آباد هم رفته به تهران، بازگشته به حسن آباد و بعد هم آمده قم. بله، در اون مثال گفتیم بازم اجرت المثل زائد رو باید بده، نه اجرت المثل کل رو. در جایی که شرط میکرد گفتیم اجرت المثل زائد رو باید میداد. مستقیم نخوندیمش. اون چون مسئلهش اقوال و آراء و اینا مختلفه میادش. این ظاهرش تقییده، یعنی اجاره داده فقط برای رفتن به حسن آباد و برگشت. و فرض اینه که یکی از مثالها، خوب دقت کنید، گاهی وقتا زیاده به مقایرت می انجامه، گاهی زیاده به مقایرت نمی انجامه. شما وقتی یکی از فوارق بین این مسئله با مسئله قبل، اونجا اگر اجاره می داد برای 100 کیلو شما 150 کیلو بار می زدید، در اینجا شما منفعت مورد اجاره را استیفا نکردید، بلکه منفعت دیگر استیفا کردین و اون منفعت حمل 150 کیلوره. اما در ما نحنفی اگر چه رفتید به حسن آباد بعدش به تهران، اما منفعت مورد که ملک شما بوده استیفا کردین، یه چیز اضافه هم استیفا کردین. اضافه گاهی وقتا عوض میکنه، تغییر میده، مثل مثال حمل، گاهی تو تغییر نمیده، مثل مثال سیر. اینم نکته فارغی هست بین این مسئله سیر و مسئله حمد. بله در زمان اثر داره. اجرت المسما در اینجا علی حال ثابته. اونجاست که آیا اجرت المسما رو باید بده یا نده. عنایت بشه، خب این وجهش روشنه. ضامن اجرت المسما است بل عقد. زامن اجرت المثل به چی؟ به قاعده اتلاف. دقت کنید در باب منافع استیفاء منفعت به منزله اتلاف ماله. شما دفعه مال رو تلف میکنید، دفعه منفعت رو تلف میکنید و اتلاف منفعت عبارت از استیفاء منفعته. پس استیفاء منفعت همون اتلاف منفعته. به قاعده اتلاف ضامن من اتلف مال غیر فهو له ضامن. یه قاعده عقلایی است. این مال غیر چه منفعت به مال باشه چه خود مال باشه فرقی نمیکنه. خدمت شما عرض کنم که بله ما یه تفاوتی با مشهور داریم. مشهور قائلن که وقتی کسی مالک عینی شد، مالک منافع عینم هست. مثلا من اگر این اسب رو مالکم، مالک منافع اسبم هستم. اگر من مالک این ماشینم، مالک منافعشم هستم. اگر مالک این خانه هستم، مالک منافعشم هستم. ما ها مالکیت بر منفعت رو منکریم. وقتی من مالک این خانه هستم، مالک این خانه هستم، دیگه من دوتا مملوک ندارم، یکی خانه یکی منافع خانه، یکی اسب یکی منافع اسب. بله اما من این که مالک عینم، میتوانم، هیچ ممنوعیتی ندارم، میتوانم منافع مال خودم را استیفا کنم. اما اگر دیگری بخواد منافع مال من را استیفا کنه، باید به اذن من باشه، به اجازه من باشه. این که گفتیم قاعده اتلاف میاد، چون ما معتقدیم که قاعده اتلاف که قاعده ایست اغلا اختصاص به املاک و اموال نداره، بلکه در منافع اموال هم این قاعده جاریه، ولو این که منفعت مال ملک من نیست، املاک نداره. در غیر ملک هم که منافع ملک باشه اونم جاریه. از هیچ باب نمیتونه استیفا بکنه. اندل اغلا وقتی که استیفا منفعت کرد، دقت کردین، استیفا اجرت داره. این استیفا رو زامنه، اجرت این استیفا رو زمش مشغول میشه. به عبارت دیگر من در مقام استیفاء این منفعت دار میتونم پول مطالبه کنم از شما. مثلا اینجا ما تو این خیابون منزل ماست، من میگم اگر کسی میخواد از این خیابان یا از این کوچه عبور کنه، باید این مبلغ پول رو به من بده، من حق المطالبه ندارم. نمیتونم عنوان کسی که استیفا میکنه منفعت کوچه یا منفعت خیابان ره از او مطالبه مال کنم. این عقل ندارم عقلا. اما اگر مملوک خود من باشه، این کوچه ملک من باشه، این راه ملک من باشه، میتونم بگم هر ماشینی، چون میدونیم بعضی از جاده ها اختصاصیه، بعضی از کوچه ها چیه؟ اختصاصیه. اگر اختصاصی باشه یا مملوکش باشه، این حق را داره عقلا ان مطالبه مال کنه در ازای استیفا، بگه هر که از کوچه رد میشه باید این مبلغ رو بده. و اگر رد شد ذمه‌اش مشغول میشه، عقلا ان ذمه مشغول میشه، من مالک اجرت عبور میشم در ذمه عابر. این نکتهش هستش. خب اینا همه ناشی میشه از اون سلطنتی که انسان بر مال خودش داره، بر ملک خودش داره. پس این به خاطر قاعده اطلاف میگیم زامنه، وجه زمانش درسته. مضافاً بر این که اصلا مضمون صحیح ولادم همینه، شطور یا اسبی رو کرایه کرده بود که بره تا نیل در اطراف کوفه بود ظاهرن، بعد عبور کرد و رفت تا مسافت بیشتر. امام فرمود که باید اون مسافت اضافه رو اجرت شه بده، اون مسافت زائده رو باید زامنه. بله بله خب بازم حتی اگر به جهت لاستیکی مشکل داره یا فشار میاد به این ماشین، مثلا اون جاده حسن آباد تهران سربالاییه، خب این بازم تغییر در این نیست. من تا حسن آباد رفتم، از حسن آباد بردمش به تهران، اجرت تغییر نمیده. نه تغییر نمیده، عرفن تغییر نمیده. با این نکته عرفیه، عرف وقتی که 150 کیلو بار میزنه، این ره تقسیم نمیکنه به 100 کیلو و 50 کیلو. نه 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 عرفیش نه نه، اصلا اون جهت نقص نداره. حتی اگه فرض که هیچ نقصی هم پیدا نمیشه، این عرفی نیستش که بگن 100 کیلو و 50 کیلو. اما این عرفیه که رفته حسن آباد، از حسن آباد رفته تهران. این مسئله 13. کجا؟ بله. ببینید گاهی وقتا میتونه مثلا برای مثال مغیر نباشه، مثلا بهش اجاره داده که فرض کنیم که در بار که یه وزنی رو بگیم و یه خصوصیتی غیر از وزن باشه، مثلا فرض کنیم این علاوه بر گندم خودش هم اون بالا نشسته، این هم حتی مثالش هم دارم محل تأمله که این اجاره داده برای حمل 100 کیلو، این هم 100 کیلو بارش کرده، هم خودش هم نشسته یا کسی رو هم نشونده، فرق نمی کنه. اونجا ظاهرش اینه که به لحاظ عرف، آره، یعنی کمیت معیاره، یعنی کمیت که تغییر میکنه میشه مغیر. مثل اینه که کرایه کرده تا حسن آباد اما رفته به طرف شیراز یا عراق. بله شاید بودم مثلا احتمال دادم که مثال که شخص وقتی خودش سوار میشه، اون هم مثالش یعنی مشتبه، مثال روشنی نیست که آیا از قبیل تغییره یا نه. نگفتیم، گفتیم بعضی از امثلش مشکوکه، لاغر بعضی از امثلش مشکوکه، مثل اون که اونجایی که برای حمل اجاره داده خودش هم رفته بالاش نشسته، بالا اون گندم ها. مسئله 14. سید می‌فرماید یجوز لمن استأجر دابتن للركوب او الحم ان یضربها اذا وقفت. اگر انسان حیوانی رو کرایه کرد، حالا یا برای سوار شدن یا برای حمل، اگر بین راه ایستاد، خیلی وقتا حیوان میسته حرکت نمیکنه، باید چند تا زدش تا حرکت کنه، چند تا تازیانه باید بهش زد تا راه بیفته. سید میگه میشه زد، مشکل نداره. ان یضربها اذا وقفت. خب علل متعارف، این علل متعارف قید وقفت نیست، قید یضربها هست، یعنی یضربها علل متعارف، نه بیش از مقدار متعارف. حالا چه به لحاظ کم و چه به لحاظ شدت و ضرب، مثلا دو تا سه تا تازیانه بهش بزنن راه میفته، این دیگه 16 تا تازیانه به این حیوان نزنه. یا اگر با یه شدت متوسط بهش تازیانه بزنن حرکت میکنه، اگر تازیانه آرام بزنن راه نمیره، این دیگه نمیتونه اون تازیانه شدید رو بزنه، باید اون تازیانه متوسط رو بهش بزنه. یا متعارف اینه که از تازیانه خفیف شروع میکنن میرن به طرف شدت، اول میزنن نرد، دومی رو محکمتر میزنن، نرد سومی رو محکمتر میزنن، نرد چهارمی رو باز محکمتر میزنن. اینطور نیست که از همون اول شروع کنه اون محکمتر اول بزنه، اگر متعارف در حیوان این گونه باشه. او یکبهها باللجام، یا اون لگام و دهنبند اون لجامش رو بکشه. میدونید که برای اینکه تحریک کنن یا به حرکت یا به ایستادن، این لگام رو که میکشن اسب عکس العمل نشون میده، هم در موقع حرکت هم در موقع چی؟ توقف. گاز باید محکم کشید تا این حیوان چیه؟ مثلا وایسه، یا این حیوان حرکت کنه. او یکبهها کشیدن لجام او نحو ذلک. گاهی وقتا سیخ میزنن به حیوان، ضرب نیست، بشه سیخی داره، چوبی داره، حیوان گاز اگه سیخش نکنن حرکت نمیکنه، بزنن را نمیره، باید یه سیخ بهش بزنن تا حرکت کنه. این هم میشه سیخ زدنش. بله تابعه بله خب بله خب انسان میتونه حیوانشه، کتک اونی که حرامه تعذیب و شکنجه حیوان حرامه، یعنی انسان، یعنی ایزاء حیوان حرام نیست، تعذیب حیوان حرامه، والا حیوان خب بار میزنه دوشش اذیت میشه، خوشحال نمیشه که یه باری اون همه، خصوصا که این گاد خیلی آلم بار بله حیوان میزنه. نه، این به لحاظ حکم و تکلیف شرعی است. در شریعت تعذیب حیوان حرامه، شکنجه حیوان، تعذیب حیوان در شریعت حرامه. مثلا حیوان رو بدنش بسوزونن یا بهش گرسنگی بدن، حبسش کنن گرسنگی بهش بدن، حبسش کنن تشنگی بهش بدن، یا وسط گرما چیه نگهش دارن، یا توی سرما نگهش دارن. کلن تعذیب حیوان در شریعت جایز نیست. او نحو ذلک علل متعارف، همش باید به مقدار متعارف باشه. اگر سیخ به حیوان با چوب میزنن، این دیگه با یه میخس بهش سیخ نزنه، با سوزن بهش نزنه، با همون چوب که متعارفه بهش حیوان سیخ میزنن، چوب خب خیلی دردش کمتره تا با میخ بهش سیخ بزنه. یا فشار و شدت اون سیخی که بهش زده. دقت کنید، همه اینها سید می‌فرماید جایزه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اینها وقتی که اجاره میده و چیزی نمیگه که مثلا حیوان رو ضرب نکن، یعنی اجاره میدن برای انتفاع و استیفاء متعارف. خب انتفاع متعارف چیه؟ حیوان وقتی میسته شلاقش میزنن، سیخش میزنن، لجامش افسارش میکشن. افسار حیوان رو دیدین که وقتی وای میسته با شدت میکشن که چیه؟ را بیفته. به رگ آروم بکشن که حرکت نمیکنه. با شدت میکشن، یه بارکی هم میکشن که این فشار بهش وارد بشه شروع کنه راه رفتن. خب این دلیلش اینه که وقتی که اجاره میده به نحو متعارف اجاره میده. در اجاره متعارف اذن بر چیه؟ اذن بر این تصرفات هست، اذن بر ضرب هست، اذن بر کف هست، اذن بر سیخ هست، اذن بر این امور هستش. وقتی مالک اذن داد پس بنابراین این گونه تصرفات میشه مباح و حلال. بله؟ متوجه شدم. شرط ارتکازی نیست، اجاره داده برای انتفاع متعارف. برای انتفاع متعارف موقوف بر چیه؟ موقوف بر شلاق. انتفاع متعارف هم، انتفاع متعارف رکوب چیه؟ درش ازش موقوف بر این که برای انتفاع متعارف از شلاق استفاده بشه، از کشیدن استفاده بشه. چی؟ متعارف این رکوب یعنی هم. منتها من اگر بخوام انتفاع متعارف ببرم باید شلاقم به کار ببرم. شرط اینه که جز نیست، این جزه، این تملیک کرده به این چیره؟ انتفاع متعارف رو تملیک کرده بهش. انتفاع متعارف هم موقوف بر چیه؟ ضرب است، موقوف بر سیخ است، موقوف بر کبح است و امثال زاده. وقتی که موقوف بر این امور شد، وقتی که اجاره میده برای انتفاع متعارف، این متضمنه، این دقت کنین تعابیر، متضمن اذن در این تصرفات هم هست. پس متعلق اجاره چیه؟ انتفاع متعارف. انتفاع متعارف موقوف بر چیه؟ بر ضرب. تملیک انتفاع متعارف متضمن چیه؟ اذن در ضرب است و اذن در کبح است و امثال زاده. بله، این متعلق اجاره انتفاع متعارفه. انتفاع متعارف موقوف از بر ضرب، این دو. تملیک انتفاع متعارف متضمن چیه؟ اذن در ضربه. این خودش اذن در ضربه. همین اجاره دادن به نحو متعارف، این ایجاره به نحو متعارف اذن در ضربه، اذن در کبحه. خودش متضمن این اذن هستش. این رو پس عنایت کنید. این بیانش اینه که او تملیک کرده انتفاع متعارف ره، تسلیت کرده بر انتفاع متعارف، انتفاع متعارف موقوف بر ضربه، پس تملیک انتفاع متعارف متضمن چیه؟ اذن بر ضربه. این فرع اول در مسئله 14. الا ما امن المالک من ذالک، مگر مالک حین الاجاره دقت کردی منع کنه، بگه آقا جون این اسب رو تو اجاره میدم به شرطی که ضربی تو کار نباشه، سیخکی تو کار نباشه، کبح و فشاری هم نباید تو کار باشه. خوب دقت کردین. خب وقتی که اذن نداد این میشه تصرف در ملک غیر بدون اذن صاحبش، بدون رضا صاحبش. زدن، دقت کردین، سیخک زدن، اینها تصرفاتی است بدون اذن و رضا مالک این اسب، چون بهش گفته بود که این اسب رو که به تو اجاره میدن نباید او رو سیخک بزنی، نباید او رو ضربش انجام بدی. کتک زدن ممنوع. میشه مصداق تصرف عدوانی روی مختار ما. اینو دقت کنی. حالا اگر آمد اجاره داد، بعد از اجاره فرداش آمد گفت که حق ضرب نداری، من اشکرد از ضرب، این من اثری داره یا نداره؟ امروز که اجاره بهش داد، اجاره بر همون متعارف داد، گفتیم اجاره بر متعارف متضمن چیه؟ اذن بر ضربه. فردا آمد بهش گفت که نباید این حیوان رو بزنی، من اشکرد از ضرب، این منش اثر داره یا اثر نداره؟ یعنی میتوانه بعد از این من حیوان رو بزنه یا دیگه نمیتونه بزنه چون من کرده؟ این منش دیگه اثر نداره. چرا؟ خوب عنایت کنید، ما اذن دو قسم اذن رو داریم، یک اذن مستقل داریم، یک اذن ضمنی داریم. در اذن مستقل مثلا کسی میگه آقا اجازه میدین من بیام اینجا روی این فرش شما بشینم؟ میگم بله. آمد نشست، تا نشست یه دقیقه بعد پشیمان شدم، گفتن نه شما رو فرش من بلند شد، او باید فوری بلند شد. یعنی من این اذن استقلال غیر ضمنی، این اذن مستقل، هر وقت بخوام میتونم ازش برگردم رجوع کنم. اما یه اذن ضمن العقد داریم. اذن ضمن العقد دیگه قابل رجوع نیست. ضمن عقد اجاره اذن بر ضرب داده بود، گفتیم عقد اجاره متضمن چیه؟ اذن بر ضربه. در عقد اجاره اذن در ضرب داده بود، بعد برگرده دیگه نمیتونه برگرده. دلیلش چیه؟ یک کلمه، سیره عقلا. در سیره عقلا مالک وقتی اذن در تصرف میده، هر زمان که بخواد میتونه از اذنش برگرده. اما اگر اذنش در ضمن عقد بود دیگه نمیتونه برگرده. لذا برای این که شخص هیچ وقت نتونه از اذنش برگرده، باید اذنش تو ضمن عقد شرط کنیم. مثلا میگم آقا من این یک شاخ نبات رو مصالحه میکنم با شما به 1000 تومان به شرط این که من معزون باشم. در چی؟ معزون باشم در استفاده از کتابخانه شما. بگه باش قبل تو. تا گفت قبل تو دیگه من معزونم از طرف او. دقت میکنی؟ من معزونم از طرف او که در کتابخانه تصرف کنم، ولو بعدم پشیمان بشه دیگه فایده نداره. کلن اصول اذن ضمن عقدی حق رجوع درش نیست. اذن مستقل که آذن هر موقع که بخواد حق رجوع داره. دلیلش هم سیره عقلا هستش. اونم قابل رجوع نیست. یعنی قابل رجوع نیست به این معنا که اون مشروطون علیه نمیتونه برگرده، باید عمل کنه. مشروطون نه میتونه برگرده. خب این الا من المالک من ذلک. خب پس این ما رو کجاست؟ جاییست که من حین العقد باشه. پس اگر من بعد العقد شد اثری نداره، باید حین العقد من کنه. او کونهی معها و کان المتعارف سوقه هوه. اگر خود این مالک حیوان با حیوان همراهه و متعارف اینه که وقتی که حیوان توقف میکنه، ضرب از ناحیه مالک نه از ناحیه مستأجر. مالکی که اقدام میکنه به ضرب یا زدن سیخک. خب اگر این صورت هم باشه بر مستأجر ضرب جایز نیست. چرا جایز نیست؟ چون معزون نیست دیگه. فرض کردیم که متعارف اینه که خود مالک این کار را انجام بده، پس عقد اجاره متضمن اذن نشد دیگه. وقتی متعارف اینه که ضرب مالک انجام میده، پس عقد اجاره که بس با این مستأجر متضمن اذن بر ضرب و سیخک زدن و امثال این نیست. این هم نکته. ولو تعدا عن المتعارف او مع منعهی زمن نقصها او تلفها. حالا اگر این حیوان رو خیلی شدید زد، که هیچ وقت حیوان اینطور نمی زنن، چون حیوان مقام تعدیب که نداره، مقام انتقام هم نداره، فقط به مقداری کتکش می زنن که راه بیره. این با شدت زیاد با یک میلگرد آهنی زد، استخوانش شکست یا خود حیوان را چیه تلف کرد، آجر رو برداشت کوبید تو سر این حیوان، حیوان افتاد و مرد. یا نه ضرب متعارف انجام داد اما معزون نبود، مالک بهش اذن در ضرب نداده بود، اما این ضرب متعارف زد، اما در اثر ضرب متعارف این جناب دابه تلف شد یا ناقص شد. سید می فرماید ضامن است. زمن نقصها او تلفها، چرا ضامنه؟ قاعده اتلاف، قاعده اتلاف میگه که هرگاه ما مالی رو تلف کنیم یا وصف مالی رو تلف کنیم ما ضامن هستیم. قاعده از عقلایی. خب بنابراین در اینجا این مثالی که زدیم در این ضرب، تلف حیوان یا نقص مستند به کیه؟ به این ضاره. بنابراین اگر نقصی برش وارد شده باشه یا تلفی برش وارد شده باشه ضامنه. نه اون بحث دیگریه، اون طرف تحت الیده. اون یه مسئله طرف تحت الیده، یعنی وقتی شروع میکنه به زر یدش میشه ید عدوانی، اگر طرف تحت الید پیدا کنه باز زامنه دیگه، وقتی که تعدی بکنه یدش از امانی بودن خارج میشه. اما فی صورت الجواز، حالا اگه ضربش جائز بود سید میگه، ففی زمانهی مع عدم تعدی اشکال، و اتفاقا خیلی عادی زد، منطقه این حیوان خیلی نازک نارنجیه، وقتی زدش پوستش پاره شد یا خیلی هم عادی زدش هم. یا یک استخونش شکست، با تازیانه یکی زد بهش یه استخونش شکست، یا حالا به خاطر این که خود استخون حالت آمادگی برای شکسته شدن رو داشت، کافی بود یه اشاره بهش وارد بشه تا بشکنه. خب در این صورت آیا ضامن یا ضامن نیست؟ سری فرمود ضامن نیست. چرا؟ چون گفتیم که در اینجا اذن در ضرب داره، اذن ضرب، اذن در یک فعل عقلاً چیه؟ القاء احترام ماله. وقتی که اذن در ضرب میده این مال رو القا احترام کرده عقلا. وقتی که شما مالی رو القا احترام میکنید یه قاعده اتلاف نمیاد، قاعده اتلاف مال اموال محترمه. اموال محترم چه اموالی است که در او القا احترام نشده باشه. اما فی صورت الجواز ففی زمانهی مع عدم تعدی اشکالون بل الاقوا العدم لانهو معزونون فی معزون در این بود، در این ضرب بود، معزون در این فعل بود. هذا تمام الکلام در مسئله 14. انشاءالله مسئله 15 هم میفته برای جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.